از البته دهه 50 به بعد میشه. خب بسیاری از جریان مبارزات اینا تبعید میکنن، اینها با آغوش باز از همه تبعیدی ها استقبال میکنن. مثلا شهرهای اطراف کرمان، مثلا راور و شهداد و ماهان، این شهرهایی که بودن، یا سیرجان، این شهرها خیلی از افرادی که اهل مبارزه بودن اینها رو اونجا، چون از لحاظ مثل آب هوایی میگفتن نقطه مثلا آب هواش خوب نیست، اینها رو تبعید کنید. و اونجا هم به نوعی هنوز یه روستا شهر بوده، به این معنا نه شهرهای خیلی بزرگ، بخشی هایی که اون موقع از بدیهی امکانات اینها نداشتن. خب اینها وقتی که این وارد مناطق می شدن، یه فضایی برای ایجاد، مردم اونها رو می پذیرفتن، مردم می رفتن. مثلا جالبی که دیدن اینها رفتن، شما تلقی بود دیدن یه تبعیدی رفتن، خب برای افراد هزینه داشته، ولی این افراد و نیروهای مذهبی حاضر بودن همه هزینه ها رو بپردازن تا این افرادی که به نام یاران امام، به نام صحابه امام تبعید شدن، اینها در قربت به سر نبرن. بسیاری از اینها اونجا که رفتن برایشون فضا ایجاد کردن، مسجد در اختیارشون گذاشتن، بعد آمدن نسل جوانی که در دهه 50 وارد جریان مبارزه شدن، خب اینها اومدن با اینا انس گرفتن. چون سالها تو بیشتر دانشگاه کشور، خانم آل عباس تقریبا تا سال 50 بیشتر دانشگاه ها تحولاتش دست نیروهای چپ بود، چپ به معنای مارکسیستی.
بله،
اما از این سالها که تقریبا سالهای 47 48 هم جلوتر میاییم، میبینیم دانشگاه هم نیروهای مذهبی و طرفدار امام و جریان امام در واقع قوت و قدرت میگیرن. اگه تحصنی در دانشگاه هست، اینها هستن که محور کار هستن. اگه اعتصابی در دانشگاه هست، باز اینا محور کار هستن. باز مثلا دانشجو و فرهنگیان کرمان، من یادی بکنم از مرحوم عبدالحسین صابه که از معلم‌های شریف خدمتگزار مردم کرمان بودن، یادی بکنم از شهید ایران منش که بعد از انقلاب مدیر کل آموزش‌پرورش شدن. اینا شخصیت‌هایی بودن که این دوره، یعنی 1340 تا 1350 در واقع در تربیت نسل انقلابی و بیدار کردن مردم، و یه طرف که جنایات حاکمیت و رژیم پهلوی رو بیان کردن، اینها تونستن با کمک در واقع همه اقشار و همه صنوف یک فضایی رو ایجاد بکنن که این فضا وقتی که در آستانه پیروز انقلاب قرار میگیریم، اینها همه مردم میشن یک گام، همه مردم میشن یک صدا، که چرا آن چیزی که امام میگه، آن چیزی که در واقع رهبری نهضت میگه، اون رو بتونن به مقصد برسونن.
آقای دکتر، از نام‌آوران و بزرگان استان کرمان نام بردید و نمیتونیم یادی نکنیم از شهید. ستاره درخشان این استان، بله، سردار شهید قاسم سلیمانی. گفتگوی رو انجام دادن همکارانم با سردار حسنی سعدی که از شهید سلیمانی برای ما گفتن و بسیار شیرین
شدن. ایشون هم یه سلیمانی دیگه، اونتا گمنام، خانم آل عباس،
خدا حفظشون بکنه انشاءالله.
سلشکر حسنی سعدی، اونم از مفاخر و نام‌آورانه که قدرش مجهول، خانم آل عباس.
انشاءالله که خدا حفظشون بکنه و ما داشته باشیم عزیزانی رو که حفاظت میکنن از حریم کشورمون و این پرچم، تا ما چنین بزرگانی رو داریم، چنین نام‌آوران و قهرمانان و پهلوانان ایرانی رو داریم، همیشه در احتساس با امید حق. بشنویم این بخش رو همراه شما و شنوندگان خانواده‌ای به نام ایران.
تقدیر و تشکر میکنم از این که چند لحظه کم وقت گرانبهای شما رو میگیرم. ما هم اکنون در گلزار شهدای کرمان استقرار داریم، افتخار داریم نایب الزیاره شما هستیم، در جوار قبر حاج قاسم سلیمانی عزیز هستیم. این گلزار شهدا 1015 شهید داره و یکی از برجسته ترین شهدای این گلزار خود حاج قاسم عزیز هست. بنده هم افتخار دارم از نیروهای جزء حاج قاسم عزیز در لشکر قهرمان 41 سال الله بودم. یکی از شهدای عزیز این گلزار شهید یوسف الهی عزیز است که حاج قاسم سالهای سال توصیه داشتن در کنار ایشون خاکسپاری بشن. شهید محمد رضا کاظمی، شهید مغفوری عزیز. شهید مغفوری عزیز کسی است که حاج قاسم عزیز برای خودم تعریف کرد، گفت 20 روز تمام دنبال درمان فرزند این شهید بزرگوار بودم تا اینکه مطمئن شدم درمانش حل شده و رها کردم و رفتم دنبال ماموریت و کارهای دیگه‌ام. ما در گلزاری هستیم که شهید علی آقای ماهانی و برادرش محمود آقای ماهانی اینجا خاکسپاری شدن. ما در گلزار شهدایی هستیم که شهید محمود اخلاقی خاکسپاری شده و اینجا شهدایی مثل شهید لنگریزاده عزیز، اولین بسیجی استان کرمان که در دفاع از حرم شهید شد، اینجا در گلزاری هستیم که محمد جمالی عزیز، اولین شهید حرم استان کرمان، اینجا خاکسپاری شده و حاج قاسم عزیز شخصا برای خاکسپاری ایشون وارد قبر شد، انگشتر خودشو از دستش در بردن، سر عقیقشو دست من داد، من قسمت بالای جنازه شهید دسترسی داشتم، گفت زیر زبان شهید جمالی بذارید و حاج قاسم عزیز پای شهید جمالی رو بوسید و گفت به نشانه سپاس و تشکر از این شهید از طرف مردم پایشونو میبوسم. درود خدا بر این شهدا باد که ما وامدار اینها هستیم، مدیون اینها هستیم و هر چی داریم از جوانمردی این عزیزان داریم. آرزو میکنیم انشالله با دعای خیر مردم عزیزمون، با دعای خیر رهبرمون، با دعای خیر والدین و مادران عزیز دلسوخته شهدامون، این ویروس منحوس، این بیماری منحوس از تمام جوامع اسلامی و جهان، جوامع انسانی برداشته بشه و شما هم بتونید به راحتی تشریف بیارید کرمان، گلزار شهدای کرمان که در واقع قطعی از بهشت هست، بیاید به زیارت حاج قاسم و یاران حاج قاسم. و سلام.
رادیو ایران، خانواده‌ای به نام ایران.
زمان قدیم پرواز بودیم، اصفهان خدمت میکردیم، اعلامیه حضرت امام پخش میکردیم، ما رو دستگیر کردن حکومت نظامی، شش ماه زندانی کشیدیم. بعد از اونجا که ما تموم شد زندانیمون، 22 بهمن اومدیم تو کمیته انقلاب اسلامی، 2 سال خدمت کردیم، منطقه جنگی خدمت کردیم. واقعا انقلاب خیلی خوبی بود. تشکر میکنم، نعمتی هستم از کرج.
۹۱۵-۸۶۴ گفتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من یادم میاد وقتی دوره راهنمایی بودم همه بچه ها خوشحال بودن که دهه فجر میاد. اون روزها حال و هوای مدرسه ها فرق داشت. تو مدرسه‌مون با وجود اینکه تو روستا بود، اولیای مدرسه با کمک افراد روستا شیرینی خونگی درست می‌کردن داخل نمازخونه و این شیرینی‌ها رو بعد از جشن بین دانش آموزا پخش می‌کردن. یاد اون روزها بخیر. نیک سیرت از بیرجند.
دیروز با همکاری بچه های بسیج مسجد محلمان آذین بندی کردیم. یک جورایی تداعی خاطره شد برامون. پیشنهادم اینه برای آشنایی نسل امروز با اون روزای خاطره، این کارا رو تو محل، مساجد، خانه هامون داشته باشیم. متشکرم.
۹۲۱-۹۲۷ گفتن که من از تبریز در ارتباط هستم با اتون. داداش من روز 22 بهمن خونمون رو تزیین میکرد و از این سر تا اون سر اتاق رو آذین میبست. من این روزها یاد اون ایام کودکی و نوجوانی خودم میافتم. اجازه بدید از این زمان بهره بیشتری ببریم، باز هم بریم سراغ کتاب تاریخ انقلاب و فصلی که مربوط به مردم شریف استان کرمان هست و همراه میشیم با کلام جناب آقای دکتر مرتضی میرداد، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی. در خدمت شما هستیم.
حالا در ادامه حوادث و تحولاتی که در کرمان اتفاق افتاد، خانم آل عباسی، اتفاقی در کرمان افتاد، یک شخصی به نام آقای دادرس. آقای دادرس راننده تاکسی بوده. این در واقع با یک آدم مثلا ساواکی اختلافی با هم دارن، به نام آقای رحمتی، مأمور ساواکی بوده. خب جون اختلاف شخصی که داشتن قاعده نباید آدم تو اختلافات شخصیش از اون حس قدرت و شوکت و یا نفوذی که داره استفاده بکنه. جالب این راننده تاکسی رو خانم آل عباس، این آقای رحمتی، به طرز فجیعی به قتل میرسونه. یعنی من وقتی که حالا این سند نگاه میکردم به نوعی یاد اون سیاپوسی افتادم که تو امریکا پلیس امریکا او رو با فشار مثلا کشت. این مأمور ساواک با کسی که یه اختلاف شخصی با هم دارن، این رو جلوی همه مردم به طرز فجیع به قتل میرسونم. جالبه این پرونده هم وقتی از اول شروع شد تا پایان هیچ موقع خانواده آقای دادرس به خونشون در واقع نرسیدن و نهایت دستگاه قضا باز به نفع اونا حکم کرد. جالبه که این حادثه بسیاری از مردم کرمان رو نسبت به رژیم پهلوی یه حالت منفوریت بیشتری بهشون دست داد، به طوری که همه راننده های تاکسی در شهر کرمان همه برای خودشون یک پلاک و یک پرچم سیاه نصب کردن در اعتراض به این نوع رفتارهایی که در به اصطلاح میان مأموران رژیم پهلوی حتی در مسائل شخصی اینقدر نسبت به مردم ظلم و تعدی و تجاوز میکنن. این جالبه که اینقدر این حادثه مهم بود که از یه تبدیل شد به یه فضای رسانه‌ای در میان نیروهای مذهبی، به طوری که حضرت امام که حالا ممکنه بگیم توی مسائل جزئی دخالت نمی کردن، اما از اونجایی که احساس کردن یک کسی خونش به ناحق و مظلومانه کشته شده، اطلاعی های مختلف دادن، بیانی های متعدد دادن و نشون می داد که در واقع کارگزاران رژیم پهلوی در برخورد با مردم چقدر حقوق مردم رو پایمال می کردن. خب این در واقع یه حرکتی شده، جریانی شده که در کرمان بسیاری از معلم‌ها رفتن تحصن کردن، بسیاری از دانش آموزا رفتن احتساب کردن، تو همین دوره رفتن بس مساجد هم، مساجد تأثیرگذاری که در کرمان هستن مساجد زیادی بودن، این مساجد هم همشون به نوعی آمدن در دفاع از در واقع کسی که مظلومانه در واقع به شهادت رسیده، همشون از اون حمایت کردن. جالبه که نشریه بعثت، باز نشریه بعثت از مجموع نشریاتی هستش که توسط در واقع نیروهای مذهبی در قم اداره میشد و شهید باخونه، مرحومای هاشمی رفسنجانی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، اینها کسانی بودن این نشریه رو منتشر میکردن. اینا هم در واقع به نوعی نسبت به این حادثه عکس العمل نشون دادن. و جلوتر که ما میاییم در مثلا دهه 50، خب دانشگاه کرمان این سالها در واقع یه رونقی گرفته و کم کم در واقع دانشجوهایی که از سایر شهرها می اومدن یا دانشجوهایی که تحت عنوان ملاقات با تبعیدی ها می اومدن با اینا یه ارتباطی برقرار شد و مردم تو این دوره با ارتباط هایی که برقرار شد عمق محرومیت و عقب افتادگی شهرهای اطراف کرمان رو براشون کاملا محسوس و ملموس شد. کسی باور نمی کرد که مثلا در چند کیلومتر کرمان این همه در واقع محرومیت وجود داره. تو این سالها در آستان جشنهای 2500 ساله که اتفاق افتاده، باز علمای کرمان، دانشجویان کرمان، بازاریهای کرمان عکس‌العمل‌هایی در این نوع حرکات از خودشون نشون داده بودن که تعدادی از دانشجوها که مرحوم آقای صابه عرض کردیم از معلمان پیشکسوت کرمان بود، اینا یه جمعی رو در واقع سازماندهی کرده بودن که این جمع اومدن بعد داستان پیروز انقلاب رفتن به سمت از کارهایی که اگر مثلا رژیم پهلوی دست به خشونت‌های گسترده بزنه در دفاع از مردم بتونن در واقع از مردم دفاع کنن. اینا رفتن یه تأسیسات و تشکیلاتی رو سازماندهی کردن. یه بخشی از گروه منصورون که اینها بعد از اینکه توی سالهای 54 مثلا سازمان مجاهدین خلق که به نوعی از باورهای اسلامی عدول کرده بودن و به اصطلاح اپورتونیست شده بودن، اینها رفتن در برابر این جریان یه حرکت‌های مسلحانه سازماندهی کردن که این حرکت‌های مسلحانه تقریبا حالا تا پیروز انقلاب اینها خیلی جاها کارهایی که اونهایی که خصوصا روی مردم توی این حکومت نظامی ها مردم رو مثلا کشته بودن رو اینا رو می رفتن اینا رو شناسایی می کردن و همین مجموعه ای که ما ازشون یاد کردیم، گروه منصورون، گروه موحدین در کرمان، اینا هم دست به فعالیت های مذهبی و سیاسی و حتی تسلیحاتی زدن، به طوری که اینها بعد از پیروز انقلاب همین مجموعه گروه های هفتگانه تبدیل شدن به مثلا سازمانی به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حالا بسیاری از این افراد حالا این مجموعه بعداً به نوعی تشکل سیاسی شد، منتها اون پایه‌گذاران اصلیش که در دهه اول انقلاب بوده خیلی رفتن نهادهای مثل کمیته‌های انقلاب اینا تأسیس کردن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینا تأسیس کردن و کمیته ها رو در شهرها و شهرستان ها اینا تأسیس کردن. اینها در واقع مجموعی شد که اینها میرسیم تا سالهای 56، البته تو سالهای 56 که باز اتفاقات گسترده و زیاده میفته که ما اگر مثلا بخوایم این حوادث رو بیشتر مورد مدقق قرار بدیم، مثلا در کرمان حالا اون حادثه حادثه مسجد جامع کرمان که یکی از مهمترین اتفاقات دم پیروز انقلاب بود که در واقع عده‌ای جمع شدن مسجد جامع کرمان رو به آتش کشیدن. جالبه که تو این سالها قبل از اون آیت الله صدوقی که باز از شخصیت‌هایی بودن که تو جریان انقلاب نقش داشتن و با مردم اونس داشتن، اینها رفتن در واقع مناسبت‌های زنجیری که میشد، خانم العباس یکی از اتفاقایی که تو جریان انقلاب مثلا تسریع کرد حرکت انقلاب اسلامی رو این به اصطلاح تسلسل یادواره ها، اربعینی ها و این تو چیزها هم به نوعی مثل خدمتتون عرض کنم که آتش همه جا رو علیه حاکمیت پهلوی آتش میزن، به این معنا که شما وقتی که تو سالهای 57 مثلا قتل عام مردم جهرم رو دارید، قتل عام مردم اصفهان رو دارید، همینجوری مناسبت های دیگه که مثلا شما مثل فوت دکتر علی شریعتی رو دارید، شهادت آقا مصطفی رو دارید، حادثه 19 بهمن قم رو، 19 بهمن تبریز رو دارید، این حوادث هر کدومشون در واقع یک جرقه بود، یک آتشی بود که به سمت پیروز انقلاب مردم رو نزدیک
می‌کرد.
بعد که
خواهش میکنم
حالا بعد اینا باعث میشد که میگم که چون ایران تو این دوره خانم العباس، یعنی یک اتفاقی اگر هر جای این سرزمین میافتاد همه قسمت های دیگر هم نوا می شدن با این حرکت، احساس همدردی می کردن، پشتیبانی می کردن و اصلا حاکمیت پهلوی رو گیج کرده بودن که چه قدرتی است که اینجوری علارغم این که اون وقت رسانه‌ای وجود نداره چطور و چگونه اینها اینقدر سریع سازماندهی میکنن همدیگر رو و چطور اینقدر انسجام یافته حرکت ها خودشون تنظیم میکنن. اعتصابات مثلا شما خیلی جاها اگر تحسن و اعتصابی هست، حتی مثلا در صنعت نفت ما میبینیم که مثلا کارگران صنعت نفت اگر تحسن میکنن، از اون ور این هوشیاری دارن که این تحسن مبادا سوخت داخل کشور رو کم بکنه، مبادا مردم در زمستان با کمبود سوخت مواجه، این مدیریت شده در واقع اینها رو کنترل و اعتصاب و تحسن میکنن. اینها به نوعی از قدرت و شیفتگی داشته که مردم و جریانهای سیاسی و گروهها و علما و اینها نسبت به امام داشتن. او در واقع شده بود انگار مظهر همه فریادهای ملت علیه حاکمیت پهلوی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرتضی میردار. 9:50 دقیقه است، با بخش دیگری از برنامه خانواده‌ای به نام ایران همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی زاهدی هستم، نماینده کرمان و راور. تبریک عرض میکنم ایام مبارک دهه فجر رو. انشاءالله که این انقلاب متصل بشه به ظهور آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. خوشبختانه استان کرمان پس از انقلاب اسلامی رشد و توسعه خوب پیدا کرده، هرچند تا به اون اهداف آرمانیش فاصله زیادی داره، اما بی‌انصافی است اگر ما دستاوردهای بزرگ که در استان هست و فراموش کنیم. به عنوان مثال گازرسانی به اکثر شهرستان‌های استان، جاده‌های روستایی، آب روستایی، ایجاد گلخانه‌های متعدد برای تولید محصولات کشاورزی، فعال کردن صنایع به ویژه صنایع فولاد که استان کرمان داره به قطبی در تولید فولاد میشه در شهرستان‌های مختلفی مثل سیرجان، برسی، بافت، کرمان، راور فعالیت میکنن. اینا بی‌نظیر هست، واقعا دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که داره کار میشه روش. خیلی از شهرستان‌های استان کرمان دارای یک واحد دانشگاهی دولتی هستند و دانشگاه‌های غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در اکثر شهرهای بالای 20,000 نفر استان حضور داره. خود این کمک کرده به توسعه منابع انسانی و یک استان دانشگاهی که طبعاً اثرات مثبتی رو داره در جهت تأمین منابع انسانی متخصص مورد نیاز در استان و همینطور در کشور. شهید بزرگوار، شهید با هنر، نخست وزیر شهید ما. ما وزرای متعدد داشتیم در دولت‌های مختلف. معاون اول رئیس جمهور داشتیم. نمایندگان استان از چهره‌های برجسته مجلس بودند. اینا دستاوردهای بسیار روی که استان داشته. بحث بعدی کارخانه‌های جنبی هست برای موضوع که محصولات کشاورزی به خصوص در جنوب استان و به خصوص برای صادرات محصولات استان. ما خوشبختانه محصولات زیادی رو در استان داریم، انواع و اقسام مرکبات، سیفیجات و غیره که اینها باید صادر بشن، باید تسهیلات لازم، امکانات لازم برای این صادرات فراهم بشه. در کنار این باید برای موضوعاتی مثل مس، فولاد، کارخونه های پایین دستی رو احداث کنیم که بتونن کارخونه پایین دستی مشکلات کشور رو حل کنن، قطعات و وسایل مورد نیاز کشور رو بتونیم تأمین کنیم که کار زیادی باید انجام بدیم. انشالله جاذبه های کرمان موجب بشه که حتی گردشگران بین المللی به استان کرمان علاقه پیدا کنن که تشریف بیارن.
نه و 54 دقیقه است. شنونده رادیو ایران و برنامه خانواده‌ای به نام ایران هستید. با دکتر مرتضی میردار کتاب تاریخ انقلاب رو ورق زدیم، فصلی که مربوط به استان کرمان بود رو مرور کردیم و در بخش پایانی برنامه همراه ایشون هستیم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. حالا مثلا در پیروزی انقلاب که این دوره‌ای که حالا حرکت انقلاب تا تون شده و حرکت انقلاب تسریع شده، من نام برین شهرها به اصطلاح مساجدی که در شهر کرمان، چون مثلا مثل خود رفسنجان یا بقیه شهرها اصلا برنامه مفصل باید برشون داشته باشی. مسجد مثلا خواجه خضر هست، مسجد جامع مظفری هست، مسجد به اصطلاح ملک یا مسجد امام خمینی فعلی، و از همه مهمتر مسجد جامع کرمان. مسجد جامع کرمان به اصطلاح در چهلومین به اصطلاح بزرگداشت شهدای 17 شهریور به اصطلاح یک بزرگداشتی برای شهدای 17 شهریور اینا در مسجد جامع کرمان میگیرم، تقریبا 24 یا 25 مهر ماه هستش. جالب خانم علی‌العباس وقتی که همه مردم جمع شدن وارد مسجد جامع شدن، شروع برنامه ها و مراسم شروع شده، عده‌ای به اصطلاح از کسانی که به نام چماقداران یا چماق به دستان بودن که همه شهرها ساواک اینا را سازماندهی میکرد، اینها اومدن وارد مسجد شدن و جالبه که شروع کردم با آتش زدن مسجد. یعنی اصلا مسجدی که یه سابقه دیرینه داشته به نوعی که مثلا ما میگیم مغول هم این کارا رو نمی کرد، اینها وارد مسجد شدن، هم شروع کردن زدن مردم، هم مسجد با آتش کشیدن. این حرکتی که در کرمان، یعنی مسجد جامع کرمان رو اینها آتش زدن، یعنی مثل بم تو کشور صدا کرد. یعنی همه مراجع، همه نهاد، حتی نهادهای بین المللی شروع کردن علیه آقا چه کاری داری انجام میدید؟ شما در هیچ جای دنیا در مثلا معبد و تمپل هم اینها کارا نمی کنن، منتها شما خودتون رو مسلمان میدید و از اون جهت دم از اسلام میزنید، دفاع از مثلا مسلمان ها میکنید. این باعث شد که در واقع به نوعی در شهر کرمان بعد از اینکه 24 مهر ماه مسجد جامع کرمان به آتش زده شد، کم کم در واقع همه شهرها اومدن در واقع بزرگداشت گرفتن برای این حادثه کرمان. عرض کنم این حوادث اینقدر پشت سر هم و زنجیروار اتفاق میفته که آدم دیگه اصلا هر نوع فکر کردن، هر نوع در واقع تفکر رو از در واقع قدرت حاکم گرفته. تو همین در واقع دوره وقتی که در واقع در آستانه محرم میشه و محرم در واقع تو پیروز انقلاب، خانم علی‌العباس محرم خیلی نقش اساسی داشته. این به محضی که محرم فرا میرسیده، جریان مبارزه و جریان‌های که مخالف رژیم پهلوی بودن یه جان تازه‌ای می‌گرفتن. این که امام یه جمله‌ای داره که ما هر چی داریم از محرم سفره، ناظر به این معناست که ما در بستر محرم و نمادها و نمادهای شیعی در واقع تونستیم مثل انقلاب اسلامی رو به سرانجام برسانیم. خب تو این دوره وعاظی که در واقع از جاهای مختلف دعوت میشن، مثل شهید کامیاب از شهدایی هستن که مثلا از طلبه های مشهد هستن، منتها سفرهای تبلیغی گسترده به کرمان داشتن، به رفسنجان داشتن. آقای خدمت رو عرض کنم که خود شهید باهنر، کسی ده باز تو این ساله ها آقای توکلی که بعدن شهید شد، مثلا طلبه هایی بود که شهید شد، یا خدمت رو عرض کنم که در رفسنجان مثلا باز تشکل هایی بودن که در قالب نمایش نامه هایی که ایفا می کردن و اجرا می کردن، اینها به نوعی تونستن به اصطلاح جنایات رژیم پهلوی رو برای مردم بیان بکنن. و تو این سالها میگم دیگه حکومت دست مردم افتاده، شهر سقوط کرده و مردم کم کم بعد از این که تقریبا بعد از 24 مهر ماه در کرمان رفتن به سمت این که باید حرکت رو خودشون ایجاد بکنن، کمیته های مختلفی در حوزه اعتصاب شروع کردن، بعد رفتن سراغ تبعیدی ها یا بخشی از زندانی هایی که به اصطلاح دانشجوها بودن یا ازدیت طلبها که زندان بودن، همه اینا آزاد می شدن. هر آزادی اینها باعث می شد که یه تظاهرات بشه.
متشکرم آقای دکتر. ما زمانمون تموم شد و درود بر مردم شریف ایران زمین، به ویژه مردم کرمان. همراه با آقای دکتر مرتضی میردار به خدای بزرگ می سپاریم.
سلامت باشید.
ایران را بشنویم.